بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم به همه دوستان. جلسه نهم ترم ما هست و جلسه هشتمی که به دلیل ایام کرونایی ما به صورت مجازی خدمت شما هستیم. جلسه دو گذشته به مناسبت همین ایام در واقع شیوع بیماری و ویروس ما روایاتی رو در موضوع بیماری بررسی کردیم. قبل از اینکه درسمون رو شروع کنیم، من امروز روایاتی رو در موضوع عیادت از بیمار انتخاب کردم که عرض میکنم چه در منابع اهل سنت و چه در منابع خودمون، بعد انشاءالله وارد درس میشم. روایت در مورد عیادت روایت مفصلیه و خب طبیعتاً متناسبه با شرایطی که ما الان داریم، شکل عیادت هم متفاوت دیگه. منظور ما این نیست که هر روایتی که خوندیم در واقع بدون توجه به شرایط بهش عمل بشه. خب الان شاید عیادت از مریض تلفنی مجازی چه بسا به ثواب نزدیکتر باشه، ولی خب ما به صورت کلی روایت عیادت از مریض رو می‌خوایم بررسی کنیم. برخی از روایات رو از پیغمبر اکرم روایت شده، روایتی که در کتاب کنز الامال متقی هندی آمده و حضرت فرمودن که عائد المرید فی مخرفت الجنه، عیادت کننده از بیمار در نخلستان بهشت میوه میچینه. یعنی بهشتیه و در بهشت مشغول میوه چیدنه. فاذا جلس عنده غمرته الرحمه، هر وقتی هم کنار بیمار مینشینه رحمت خدا او رو فرا میگیره. پس نشون میده یکی از اسباب جلب رحمت الهی عیادت کردن از مریض است. از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که مرحوم کلینی علی الله مقامه در کتاب شریف الکافی آورده، در جلد 3 صفحه 120 روایت 2، که حضرت فرمود من آدم مریدن شیعه 70,000 ملک یستغفرون له حتی یرجع الی منزله. هر کس بره عیادت یک بیمار، 70,000 فرشته او رو مشایعت میکنن و براش آمرزش میکنن، طلب آمرزش میکنن تا اینکه به منزل خودش برگرده. اگر دقت داشته باشین در روایت قبلی بود که پیغمبر اکرم فرمود که نشستن کنار بیمار باعث میشه که رحمت الهی فرا بگیره عیادت کننده رو. این روایت هم نشون میده که یکی از این مصادیق رحمت الهی مشایعت شدن توسط فرشتگانه از اون موقعی که قصد داره به عیادت بره، نه فقط موقع جلوس. یعنی این رحمت الهی که یکی از مصادیقش مشایعت فرشتگان الهی هست، از هنگامی است که میره برای عیادت حرکت کرده، فرشتگان الهی رو مشایعت میکنن، اونجایی که عیادت میکنه حاضرن تا زمانی که بر میگرده و اینا براش استغفار میکنن. پس نشون میده عیادت کردن از مریض جنبه آمرزشی هم داره. خب در یک روایت دیگری از پیغمبر اکرم در کتاب الترغیب و التحذیب نقل شده که ان الله عز وجل یقول یوم القیامه یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی. خدای عز وجل در روز قیامت میفرماید که ای پسر آدم، ای انسان، من مریض شدم، تو عیادت من نیومدی، عیادت نکردی مرا. خیلی عجیبه، خدای متعال میفرماید، خدا که مریض نمیشه. بنده میگه که قال یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، من چطور شما رو عیادت کنم در حالی که تو پروردگار عالمینی، تو پروردگار جهانیانی. خدای متعال میفرماید که اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده، حواست نبود فلان بنده من بیمار شد و تو عیادتش نکردی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، ندونستی که اگر به عیادت او بری من رو در نزد او پیدا میکنی. اینم باز یکی از همون مصادیق رحمت الهیه که وقتی بنده میره عیادت یک مریض، خدای متعال حاضره. و این هم یکی از مصادیق رحمت الهی، یعنی جلب رحمت الهی و نظر لطف الهی در اونجایی که یک مریض عیادت میشه در حد اعلای خودش هست. تو اگر اون بنده رو عیادت میکردی، من رو در نزد او پیدا میکردی. خب طبق روایات عیادت کردن از مریض، حالا به فارسی عیادت، در عربی عیادت، آدابی هم داره. یکی از مهمترین آداب عیادت هست کوتاه بودن زمانش و رعایت کردن حال مریض. از پیغمبر اکرم روایت شده، باز در کنز الاموال هست، اعظم العیاده اجرن اخفها، پر اجرترین عیادت ها کوتاهترین اونهاست. نشینی و مریض رو اذیت بکنی و خستش بکنی. از امیرالمومنین هم روایت شده، باز در کتاب شریف الکافی جلد 3 صفحه 118 روایت ششم، ان من اعظم العباد اجرا عند الله عز وجل لمن اذا عاد اخاه خفف الجلوس. بزرگترین پاداش رو نزد خداوند اون عیادت کننده‌ای داره که هرگاه به عیادت برادر مؤمنش میره، خفف الجلوس، زمان کوتاهی نزد او بنشینه. اگر به عیادت برادر مریضش رفت، زمان کوتاهی بشینه. الا ان یکون المریض یحب ذلک و یریده و یساله ذلک، مگر اینکه خود مریض دوست داشته باشه، خود بیمار از اون فرد عیادت کننده بخواد که بیشتر بنشین. اگر نخواست، برو و سریع برگرد، نشین از هر دری صحبت کن. اون بنده خدا رنج تحمل مریضی رو داره، تو یه رنج دیگری بهش اضافه نکن که تو دلش بگه خدایا چرا این نمیره. بله، من اینو خیلی تجربه کردم در موقعی که 3 عمل جراحی انجام دادم رو پاهام. بعضی از دوستان که می اومدن، من ته دلم میگفتم خدایا چرا نمیرن اینا، من درد دارم. مثلا 2 ساعت مثلا طرف میشینه قصه میگه، خاطره میگه. خب شما هم که میزبان هستی، رود نمیشه بگی بلند شو برو، خسته ام. اون باید متوجه باشه شما داری درد میکشی، رعایت حال شما رو بکن. خب حالا یک سوال، طبق روایات ما فقط به عیادت کسانی بریم که عیادت میکنن ما رو، از این بدبستونا که جا مشتبه رحمت الله علیه میفرمود که وای بر مؤمنین که اهل این بدبستونا میشن، من روزه تو میام که تو هم خونه من روزه بیای، من مثلا مجلس ختم اقوام تو میام که تو هم مجلس ختم اقوام من بیای. نه، در روایت اینه که پیغمبر فرمود اد من لا یعودک، از کسی که به عیادت تو نمیاد عیادت کن، اونهایی که به عیادت تو میآیند را هم عیادت بکن، ولی اولویت رو بذار سراغ اونایی که اگه تو مریض بشی نمیاد سراغی از تو بگیره. اگر من مریض شدم رفیقم حالی از من نپرسید، اشتباهه. بله اشتباه محض اگر او مریض شد منم حالشو نپرسید. وقتی مریض شد کسی، میدونه که این آدم اگه تو مریض بشی نمیاد پیشه، تو برو پیشش عیادت کن. عد من لا یعودک و عهد من لا یهدی لک، و به کسی که به تو هدیه نمیده هدیه بده. این هنر نیست که حالا هر کسی هی به تو ربه قول گفتنی هدیه داد تو هم بهش هدیه بدی. نه، به کسی که معمولا به تو هدیه نمیده، توقع نداری که به تو هدیه بده، تو به او هدیه بده. 2 روایت دیگه هم من عرض بکنم و وارد ادامه بحث خودمون بشیم. باز در مورد کوتاه بودن عیادت و ترجیح کوتاه بودنش، از امام صادق علیه السلام روایت هست که باز در کتاب شریف الکافی همون جلد 3 صفحه 118 روایت 4، تمام العیادت للمریض ان تزع یدک علی ذراعه و تعجل القیام من عنده. عیادت کامل، عیادت پروپیمون اینه که دستت رو بر بازوی بیمار بگذاری و زود از پیش او برخیزی، بلند شی. یعنی در حدی که بری بشینی، دستتو بذاری، لمس کنی او رو، مهربانی کنی، محبت کنی و بلند شی سریع. فان عیادت النوکا اشد علی المریض من وجعه. حضرت فرمود عیادت احمقها برای بیمار سختتر از درد خود اوست. واقعیت این آدم احمق بیاد عیادت مریض، این رنج، این عیادت از تحمل بیماری برای مریض سختره. حالا یکی باز از آداب عیادت این است که وقتی میری، غیر از این که کم میشینی رعایت حال مریض رو میکنی، اینه که وقتی رفتی عیادت دست خالی نری. این از آداب اسلامیه که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن. در کتاب شریف الکافی، الکافی مرحوم کلینی، در همون جلد 3 صفحه 118 که روایت مربوط به عیادت هست، یکی از بستگان امام صادق علیه السلام میگه یه نفر از یاران حضرت مریض شد، ما عده‌ای از یاران امام صادق علیه السلام بودیم که برای عیادت او رفتیم، در راه حضرت رو دیدیم، فاستقبلنا جعفر علیه السلام فی بعض الطریق، یعنی قرار نبود حضرت با ما بیان، در راه حضرت رو دیدیم، فی بعض الطریق، فقال لنا اين تريدون، حضرت فرمود که کجا میرید، ما گفتیم که به عیادت فلانی میریم، حضرت فرمود قفو بایستید ببینم، فوقفنا ما ایستادیم، حضرت فرمود که مع احدکم تفاحه، شما یه سیبی همراه نمیبرید، او سفر جله، یه بهی نمیبرید، به اوت رجه، یه ترنجی با خودتون نمیبرید، او لعقتون من طیبن، یه عطری با خودتون نمیبرید، او قطعتون من عود بخورن، یا یه ترکه خوشبوی با خودتون نمیبرید برای بخور، یک مثلا شاخه ای از شاخه درختان خوشبو رو که حالا مثلا خاصیت دارویی هم داره یا خاصیت بوی خوب داره نمیبرید، فقلنا ما معنا شیء من هذا، اینام خیلی با صفا دستا رو تکون داده بودن، همینجوری میرفتن، گفتن نه ما هیچ چیزی با خودمون نداریم، حضرت فرمودن اما تعلمون ان المریضه یستریح الى كل ما ادخل به علی، یعنی واقعا شما نمیفهمید، نمیدونید که بیمار از این که چیزی برایش ببرند آرامش پیدا میکنه، مرتاح میشه، خوشحال میشه، وقتی داری میری عیادت یه مریض دست خالی نرو و یه چیزی با خودت ببر، که حالا حضرتم راهنماییشون کردن، گفتن بالاخره یا یه میوه‌ای ببر، سیب و به و ترنجی ببر، یا یه عطری ببر، یه بخوری ببر، یه گیاه دارویی ببر که خاصیتی داشته باشه، بوی خوبی داشته باشه، و خب واضح هم هستش که دیگه نیاز به توضیح نداره، چیزی نبر که برای ضرر داشته باشه، از خودت تجویز نکن، دکتر بازی در نیار. بله، این مقدار در واقع مناسبت ایام کرونا بود. حالا ایشالله جلسات بعد روایت دیگری هم در این باب هست که دیگه این بحث رو کم کم جمع‌بندی کنیم. خب بریم سراغ درسمون. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، ما عرض کردیم که عده‌ای از علمای اهل سنت در طول تاریخ آمدن اقدام عمر بن خطاب رو تایید کردن و این تایید اونها نسبت به اقدام عمر در کنار بستر پیغمبر که به پیغمبر اکرم اهانت شد و مانع از نوشته شدن اون وصیت مهم پیغمبر شد، جمله حسبنا کتاب الله رو بر زبان آورد، منجر شد به تخطئه پیغمبر و تضعیف پیغمبر و به این معنا اهانت دیگری به پیغمبر که میتونیم اسمشو بذاریم اهانت علمی، چون اهانت فقط اهانت کلامی و فحش دادن نیست، اهانت علمی هم هست که بیان جانب عمر ابن خطاب رو بگن، دامن او رو پیراسته بکنن در حالی که دارن به پیغمبر اکرم اهانت میکنن. ما آخر جلسه قبل این موارد رو از بیهقی و ذهبی و نووی و دیگران گفتیم، نمیخوام تکرار بکنیم، خلاصش رو عرض میکنم چون این جلسه میخوایم جواب بدیم. خلاصش این بود که گفتن که عمر چون دید درد پیغمبر زیاده، میخواست درد رو تخفیف بده و میدونست هم که اون نوشته‌ای که پیغمبر قصد نوشتن دارن قرآن نیست، وحی نیست. این یه دفاعی که از عمر کردن در طول تاریخ. دو این که گفتن عمر میدونست که تا روز قیامت همه حوادث به نص یا دلالت در قرآن و سنت هست. گفتن که اگر پیغمبر اکرم میخواست اصرار بکنه بر این نوشته، موجب زحمت پیغمبر بود و لذا عمر اجتهاد کرد و گفتن که مجتهد هم اذا اصابه فله اجران، اگر درست تشخیص بده دو تا اجر داره، هم زحمت اجتهاد، هم به هدف خوردن تیر، یعنی اصابت کردن به واقع، و اگر هم اشتباه کنه و اذا اخطأ فله اجرون واحد، اگر هم اشتباه کنه یه اجر رو داره دیگه، چون زحمت کشیده اجتهاد کرده. با باز دوباره گفتن که رسول خدا هم عمر رو تکذیب نکرد، با این جمله عمر مقابله نکرد. این نشون میده که کار عمر در نظر پیغمبر درست بوده. گفتن که همراه با قرینه‌ای بوده کلام پیغمبر که از وجوب مینداخته و معلوم بوده که اختیاری این درخواست پیغمبر، اینا میتونستن مخالفت کنن و عمر همین قرینه ها رو فهمیده. و نهایتاً هم گفتن که این جمله عمر که حسبنا کتاب الله از دقت نظر عمر بود، چون ترسید پیغمبر چیزی بنویسه که اونها از انجامش عاجز باشن و در نتیجه به خاطر عدم انجام فرمان پیغمبر اکرم مستحق عقوبت بشن. حالا ما در این جلسه میخواییم به این افاضات آقایان جواب بدیم. خب در جواب دادن من باید عرض بکنم که بسیاری از مطالبی که مجلسات قبل عرض کردیم به یه معنا جواب به این اشکالات هست، مثل این که خدای متعال فرموده بود در قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها و مواردی از این دست که نمیخوایم تکرار کنیم. از اون طرف هم به همه این در واقع افاضات علمی نمیخوایم پاسخ بدیم، چون واقعا سستی خیلیاش مبرهن و واضحه. فقط نکاتی رو در نقد عرض میکنیم. پس در واقع بحث امروز ما نقد فرمایشات علمای اهل سنت در طول تاریخ در دفاع از عمر و جانب عمر گرفتن رو هست و رها کردن حرف پیغمبر، که ما معتقدیم این تصویب عمر به تخته پیغمبر منجر شد. نکته اول اینه که این که ما تصور بکنیم عمر چون دید درد پیغمبر اکرم تشدید شده و تصمیم گرفت که تخفیفی قائل بشه در درد پیغمبر و از درد او کم بکنه، این واقعا خنده داره. سوال میکنیم ما در جواب، آیا این که شما میگویید خلیفه دوم میخواست درد پیغمبر رو کم کنه، برای همین در واقع اون کاغذ و دوات به اصطلاح رو حاضر نکرد و اون جملات اهانت رامیز رو گفت، آیا کم کردن درد پیغمبر مستلزم اینه که سخنان گزنده بگه، حرفای نیشدار بزنه؟ درد پیغمبر رو کم کردن به اینه که امر پیغمبر رو اطاعت نکنه، اسیان کنه امر پیغمبر رو، یا اینکه نه بیاد اطاعت کنه، انجام اون چیزی که پیغمبر رو خوشنود میکنه رو بپسنده؟ خب اینجوری درد رو کم میکنه. نکته بعدی، حالا چه کسی گفته پیغمبر اکرم میخواست اینجا تشریع جدید بیاره؟ کی گفته اینو؟ شما از کجا میگید پیغمبر مگه میخواست چیزی به دین اضافه کنه؟ شاید پیغمبر اکرم نیت داشت، که ما قطعا معتقدیم همینه، شاید نیست، قطعا پیغمبر اکرم میخواست اونها رو به عمل به برخی از احکام ابلاغی ملزم کنه، یعنی وفای به بیعت در روز عید غدیر و تقویت اون با این نوشته، تا کسی نتونه ادعا بکنه که آقا ولایت علی ربطی به وحی الهی نداشت، اجتهاد شخصی پیغمبر بود، پیغمبرم رأی خودش رو تغییر داد. چون گفتن قبلا، یادتون باشه جلسه قبل گفتم، ادعی گفتن که از کجا معلوم قدیر بله انجام شده 100%، از کجا معلوم تا لحظه وفات پیغمبر نظرشون رو عوض نکردن؟ خب پیغمبر می‌خواستن بنویسن که کسی نتونه چنین ادعایی رو بکنه. نکته بعد اینه که از باب جدل با شما فرض میکنیم که قصد نوشتن این نوشته اجتهاد شخصی پیغمبر بوده. شما میگید عمر اجتهاد کرد، پیغمبرم اجتهاد کرد. پیغمبر نظر شخصیش بود دیگه، تهش اینه دیگه. شما میخواد بگید پیغمبر دستور نداشت این نوشته رو در میان امت به جای بگذاره که اونها رو از زلالت حفظ بکنه و به اونها رو به هدایت رهنمون بشه؟ فرض میکنیم اجتهاد شخصی بوده، شما چطوری اصرار دارید که اجتهاد پیغمبر رو باطل کنید، اجتهاد عمر رو درست بدونید؟ چطور در سایر موارد شما همیشه میگید که اجتهاد پیغمبر 100% ثوابه و هر اجتهادی برخلاف پیغمبر خطاست؟ این یه نکته است.
و نکته بعدی اینه که اگر اجتهاد عمر درست بوده و اجتهاد پیغمبر خطا بوده، که ما میدونیم اجتهاد نیست، تو پرانتز به شما بگم راجع به اجتهادات خلفا علمای ما کتاب ها نوشتن، بحث کردن، مراجعه کنید به کتاب معالم المدرستین علامه عسکری جلد 2، اصلا بحث ایشون در واقع نقد اجتهادات خلفا است، نقد اجتهاد عمر در موضوع متعه حج و متعه نساء. ما داریم فرض میگیریم دیگه، میگیم آقا پیغمبر اجتهاد کرد، عمرم اجتهاد کرد. اگر اجتهاد عمر درجه یک باب طبعه، چرا خدای متعال خلیفه دوم رو به رسالت مبعوث نکرد؟ این دروغی که شما به شیعیان میبندید که شیعیان میگن که قرار بود علی پیغمبر بشه ولی نعوذ بالله امین وحی خیانت کرد و رسالت به پیغمبر اکرم رسید، ما این حرف رو نمیزنیم، حرف دروغ. حالا کسی بر نداره همین تیکه حرف ما رو تختی کنه، ما داریم بحث جدلی میکنیم، الحمدلله کل صوتم که دیگه موجود هست. این اعتقادات ما نیست، ما داریم از قول اونا نقل میکنیم که چنین اتهامی رو به شیعه میزنن. ما که چنین حرفی رو نمیزنیم، ما چنین اعتقادی رو نداریم. اگه شما میگید اجتهاد او ترجیح داره بر اجتهاد پیغمبر، چرا به رسالت مبعوث نشد؟ چرا پیغمبر این امت نشد؟ یعنی شما میخواید نعوذ بالله بگید خدای متعال به عقیده معتزله عمل کرد که گفتن الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، یعنی خدا مفضول رو نعوذ بالله که رسول خدا باشه بر فاضل که عمر ابن خطاب باشه مقدم کرد، یعنی شخصیت اصلی عمر بوده. ولی خب یعنی همون حرفی که شما راجع به خلافت امیرالمومنین زدین، گفتین بالاخره ابوبکر از امیرالمومنین پایین‌تر بود، ولی خب خدا رو شکر که مفضول رو، آدم پایینی رو بر نفر یک و درجه اعلا و رتبه بالا برتری داد. این حرف خب یک سفاهته، یک وسوسه شیطانیه. نکته بعد اینه که امثال بیهقی گفتن که عمر ابن خطاب می دانست که تا روز قیامت همه حوادث به نص یا دلالت در قرآن و سنت هست، خدای متعال هم که دین خودش رو کامل کرده، الیوم اکملت لکم دینکم، هیچ حادثه ای هم تا روز قیامت نخواهد آمد مگر این که در کتاب خدا و سنت او وجود داره. شما چطور اومدی از عمر ابن خطاب با این حرف دفاع کنی؟ خودتو گرفتار کردی؟ چون خود عمر جواب شما رو میده، خود عمر ابن خطاب میگه حسبنا کتاب الله. عمر در این حرف خودش سنت رسول خدا رو از درجه اعتبار انداخته، او نمیگه همه چیز در کتاب و سنت آمده، او میگه همه چیز در کتاب آمده، که ما جلسات قبلم گفتیم قرآن متکفل بیان اصول نه جزئیات. این هم یه نکته. خب شما گفتید که اگر رسول خدا در حالی که مریض بود، در حالی که ناتوان بود و مریضی او منجر به موت بود، یعنی مرض موت بود، اگر میخواست تأکید کنه بر این نوشته، خودش رو به زحمت مینداخت. عمر هم به خاطر اینکه به پیغمبر تخفیفی بده، راحت کنه پیغمبر رو، به همون اندازه از نص یا دلالت بسنده کرد. حالا ما یه سوال داریم، مگه پیغمبر اکرم میخواست در لحظات آخر عمر شریفش همه فقه رو مثلا بنویسه؟ کی گفته اینو؟ شما چطور میگید آقا اون چیزی که آمده بود کافی بود، نیاز نبود پیغمبر بنویسه؟ کی گفت اصلا پیغمبر میخواست همه فقه رو بنویسه؟ پیغمبر میخواست بر اون کسی که حافظ کتاب و سنته و مانع گمراهی مردمه تأکید بکنه. ممکنه سه کلمه بیشتر نمیشد، دو کلمه بیشتر نمیشد. مثلا پیغمبر در یک جمله کوتاه میفرمود علیون امامکم بعدی، علی بعد از من امام شماست، یا میفرمود علیون ولیکم بعدی، بعد از من علی ولی شماست. اینم یک جواب و یک نقد به افاضات آقایان.
نکته بعدی، گفتن که این فرمایش پیغمبر اکرم برای آوردن استخوان و دوات قرینه داشته، که اینا قرینه رو فهمیدن که آقا وجوب نداره، موجب شده اینها ترخیص رو بفهمن. یعنی پیغمبر اجازه داده میتونید گوش کنید میتونید گوش ندین، اختیاری اجباری نیست، واجب نیست، ولی ما اینو نقد میکنیم. یک، قرینه موجود بر عدم وجوب باعث نمیشه که اجرای دستور رسول خدا از رجحان بیفته. یعنی شما بر فرض بگید آقا واجب نبوده، اجازه دارین دیگه گوش ندین، خب پیغمبر برای چی میگه پس؟ نه، باز هم گوش کردن به فرمایش پیغمبر رجحان داره. شما که میگید همه صحابه عادلن و همه چه هستن و چه هستن و به به و چه چه، باید به فرمایش پیغمبر گوش میدادن، بر فرض که واجب نبوده، که ما میگیم واجب بوده، داریم جدل میکنیم. اگه واجب نبوده، خواست قلبی پیغمبر که بوده. حالا یاد یه موضوعی افتادم، حالا بله، در جریان اون برهنه شدن هیئت ها و اینها، برهنه شدن سینه زن ها، گفتن که حرام نیست که، از لحاظ فقهی حرام. مگه ما گفتم مثلا بحث حرام و حلال نیست، بحث اینه که شما حب و بغض دائر مدار حب و بغض ولی خودت هست یا نیست، بس اینه. شما میگید پیغمبر اکرم واجب نکرد که برید دوات بیاورید و کاغذ بیاورید برای شما بنویسم. آقا خواست قلبیش که بوده، پسند او که بوده، اون چیزی که او دوست داشته رو شما باید ترجیح میدادی. دو، بر فرض بگیدید آقا قرینه بوده بر عدم وجوب، آیا اجازه دارید پیغمبر رو ناراحت کنید، خشمگین کنید، تعریض کنید، او رو به جنون متهم کنید، او رو به هزیان متهم کنید؟ مورد بعد،
باشه بر فرض بگیم قرینه بر ترخیص وجود داشته، واجب نبوده برن بیارن، واجب نبوده حرف پیغمبر رو گوش بدن، پس چرا اینهایی که در اون جلسه حاضر بودن دعوا کردن با هم؟ اینو قبلا هم اشاره کرده بودن که دهی گفتن آقا بیارید دوات و استخوان کتف حیوان رو بیاورید پیغمبر بنویسه، دهی گفتن نه همون حرفی که عمر میگه درسته. اگر قرینه بوده چرا همه این قرینه رو فهم نکردن؟ چرا همه متوجه نشدن؟ یا اگر عمر و یارانش این قرینه رو فهم کردن، برای ساکت کردن مخالفان چرا به این قرینه احتجاج نکردن در اون جلسه؟ شما چیزی نقل نکردین در این موضوع. نکته بعدی، نقد بعدی، اگر قرینه وجود داشت دیگه این غضب و خشم پیغمبر نعوذ بالله بی‌معنا بود، چون پیغمبر فرمود بلند شید از کنار من برید، در نزد من ستیزه نکنید. پیغمبر ناراحت شدن، خشمگین شدن از اونها. نکته بعدی، این آیه محکم قرآن کریم، آیه 3 و 4 سوره نجم، که نص صریح قرآنه که سخنان و مواضع پیغمبر بر مبنای وحی الهی است، خیلی جاها به کار ما میاد. قبلا هم گفتیم شما نمیتوانید بگویید عزم پیامبر سست شده بود، یا او امرش واجب نبود، یا میتوان به امر او گوش نداد، یا حرف او اختیاری بوده است، دلالت بر ترخیص داشته است. نمیتوانید بگویید، چون در قرآن کریم میفرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و از سر هوا و هوس سخن نمیگه، حرف نمیزنه، حرف او جز به وحی الهی نیست. نکته بعد، حالا ما داریم جدل میکنیم، بر فرض از باب جدل این تردید هم درست باشه، پیغمبر ممکنه در عزم خودش تردید کنه، شما ها میگین، ما که نمیگیم، مگر خدای متعال در هر حالی همه رو به اطاعت از پیغمبر فرمان نداده؟ اطیع الله و اطیع الرسول مگه نفرموده در سوره نساء 59؟
و نکته آخر، آقای راوی، شما که طبق فرمایش خلیفه دوم از کتابت حدیث منع شدید تا سال 101 زمان عمر ابن عبدالعزیز، شما چطور قرینه رو تشخیص دادی؟ شما دستگاه شنود داشتی اونجا؟ شما کجا بودی؟ چطور فهمیدی یه قرینه‌ای بوده؟ خود خلیفه دوم نمیگه من از قرائن فهمیدم، خودش صراحتاً میگه خدای متعال اون چیزی رو که پیغمبر اراده کرد اراده نکرد، امضا نکرد. شما اونجا بودی مگه؟ سن شما مگه قد میداده؟ شما اونجا باشی و اینو بنویسی در طول تاریخ 500 سال بعد 400 سال بعد بگی بله ما مطمئنیم که این قرینه قرینه وجوب نیست، قرینه اختیار. عجب. و این اشتعراک الدهر عجبا، که اگه زنده بمونی روزگار عجایب نشونت میده، اینم یکی از اونهاست. خب نکته بعدی، گفتم که ممکن بود پیغمبر اکرم چیزی بنویسه که امت از اجرای اون عاجز باشن، برای همین سزاوار عذاب بشن، ولی عمر با این دقت فهم خودش مانع عذاب شد. نقدش چیه؟ این حرف شما دلالت داره که رأی عمر، نظر عمر در ارزیابی امور از رسول خدا دقیق تر بوده و عمر به خاطر اون فکر دقیقش و فکر درخشان خودش نکته‌ای رو فهمیده که پیغمبر از درکش عاجز بوده. که باز دوباره همون جواب ما میدیم، چگونه جایز نبوت از فردی که دارای نظر صائبی هست، فهم قوی داره، نظر دقیقی داره، به کسی واگذار بشه نعوذ بالله که هیچ کدوم از این اوصاف رو نداره یا در همشون ضعیفه؟ نقد دو، یعنی ما با سوال نقد کردیم، دقت داشته باشید، در نقد سوال مطرح کرد. خداوند در وصف پیغمبر فرموده لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قطعا برای شما پیامبری از خودتون آمد که بر او دشوار شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریصه، نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربانه. آیا طبق این آیه میشه به این نتیجه رسید که پیغمبر اکرم اموری رو بنویسه که مؤمنان و مسلمان ها از انجامون عاجزن؟ آیا امکان داره که فرد عاقلی بیاد دیگرانی رو به امری مکلف بکنه که از انجامش عاجزن؟ آیا عقل ما تکلیف خارج از توان رو میپذیره؟ نه. نکته بعدی، اگر به فرض بپذیریم که رسول خدا اونها رو به امری مکلف کرد که از انجام اون عاجز بودن، آیا جایز خداوند اونها رو به موجب این تخلف مجازات کنه؟ مگه عاجز مستحق عقابه؟ پس راه در روی ظاهرن نیست. خب یک حرفی که از همه اینا تلختره و واقعا جانگداز هست به معنای واقعی کلمه اینه که گفتن وقتی عمر ابن خطاب چنین مواجهه‌ای با پیغمبر داشت، پیغمبر او رو تکذیب نکرد. وقتی تکذیب نکرد یعنی او رو تصویب کرد، یعنی نشون میده کار عمر در نظر پیغمبر درست بوده. جواب: آیا شما انتظار دارید که نعوذ بالله پیغمبر اکرم دشنام رو با دشنام پاسخ بدن؟ پیغمبر اکرم مثلا در پاسخ به مشرکین، دیگرانی که آمدن به پیغمبر نسبت مجنون دادن، خب روایت دیگه، مشرکان پیغمبر رو ساحر می نامیدن، کاهن می نامیدن، مجنون می نامیدن، در قرآن هم هست. اما حضرت به اونها پاسخی می دادن یا نمی دادن؟ حضرت به اونها پاسخ نمی دادن. حالا ما از شما سوال می کنیم، جایی که پیغمبر اکرم از ناحیه مشرکان مورد این اتهام ها و این اهانت ها واقع می شدن،
و سکوت می کردند در مقابل با مشرکان به معنای تأیید رأی و نظر اونهاست، در حالی که در واقعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم پیغمبر میگه بیرون برید، بلند شید، در محضر من ستیزه نکنید، شما را احلامی نباشد. پیغمبر از سخن اونها به خشم آمده. حالا ما در رساله دکتری یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان این که یکی از راهکارهای انبیا و ائمه علیهم السلام اولیاء خدا در مواجهه با اهانت موضوع صبر و سکوته و هیچ وقت اهانت رو با اهانت پاسخ نمیدن، مگر در شرایطی که اون هم دلایلی داره که اصلا اهانت نیست، اون از باب بیان واقعیت فرده، مثلا میگن او زنازاده است، این اهانت نیست، واقعیته. حالا مراجعه بفرمایید به اون رساله ما که البته حالا زیر چاپ هم هست ولی خب در مخازن و اینا هست، که اونجا ما نمونه های تاریخی زیادی رو آوردیم در قرآن کریم، در روایات که به انبیا و پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام اهانت میشه، اونها سکوت میکردن و پاسخ مقابل مثل نمیکردن، مقابل به مثل. خب این توجیهات رو مطرح کردیم، نقد هم کردیم، حالا یه بحث جذابی رو داریم به عنوان پایان بخش این بحث امروز ما. ببینید کتابی هست به نام کتاب المراجعات، مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی، موسوی عاملی، اهل جبل عامل. این کتاب المراجعات کتابی هست در اثبات حقانیت شیعه، امامت بلافصل امیر المؤمنین بعد از پیغمبر. کتاب محصول چیه؟ نامه هاییست که مبادله شده بین علامه شرف الدین در لبنان و شیخ سلیم البشرا. شیخ سلیم عالم اهل سنت مصری و رئیس الازهر، که در این کتاب دلایل متعدد امامت امیرالمؤمنین از قرآن و روایاتی که در منابع اهل سنت بوده و مورد قبول اونهاست بیان شده. علامه شرف الدین متولد 1290 هجری قمری، متوفای 1377 قمری هستن، الان ما در سال 1441 هستیم. ایشون از مدافعان تقریب مذاهب اسلامیه که تلاش بسیار زیادی کرده برای وحدت شیعه و سنی و حل کردن اختلافات بین اونها. اون آقای شیخ سلیم هم از علمای بزرگ اهل سنته که دو دوره ریاست الازهر مصر رو بر عهده داشته و علامه شرف الدین در سفری که به مصر داشتن در سال 1329 میشه 110 سال قبل با ایشون دیدار میکنن، مباحثه میکنن. این دیدار باعث مباحثه این دو نفر در مورد اعتقادات شیعه و سنی میشه که به صورت 112 نامه ادامه پیدا میکنه و این دو نفر تصمیم میگیرن که مجموعه این مکاتبات رو به چاپ برسونن. و حالا شما میدونید که علامه شرف الدین در زمان اشغال فرانسه در 1338 هجری قمری منزل ایشون و کتابخانه ایشون به آتش کشیده شد، بخشی از تألیفات ایشون از بین رفت. این فرانسویان مثل اون مغولا عمل کردن، آمدن کتابخانه ها را آتش زدن، ولی این کتاب المراجعات از بین نرفت و علامه بعدن اومدن اوراق پراکنده شده اون رو دوباره جمع کردن و کتاب رو مجدداً سامان دادن و کتاب هم اولین بار در سال 1355 هجری قمری در شهر سیدا به چاپ رسید. شما از بیروت که حرکت می‌کنید به سمت جنوب، اولین شهر سیدا است. و نکته ای که حالا راجع به این کتاب هست، بدون کوچکترین توهینی دو طرف با هم بحث میکنه.
نکته بعد این که خودش مکتوبه، نامه بوده، خب وقتی نامه میشه از شفاهی اتقانش بیشتره دیگه. هر کس طرفین فرصت دارن بشینن کار کنن روی اشکالات، محکمترین پاسخ ها رو به طرف مقابل بدن.
منابعش بسیار منابع قوی و مستدلیه
و عرض کردم که در مورد جانشینی پیغمبر اکرم هست و در زمره آثاری مثل ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین، احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری، انقدیر علامه امینی هست این کتاب شریف.
حالا معرفی این کتاب و این دو شخصیت چه ربطی به موضوع بحث ما داره؟ آقای شیخ سلیم البشرا، حالا من دیدم بعضی بهشون میگن البشری البشری، شیخ ایشون سلیم البشرا هست، اون که ما میدونیم و اعرابش چون این اونی که ما میدونیم این شیخ سلیم البشرا مربوط به منطقه البشر در مصر، ایشون اومده سخنانی رو ترتیب داده در دفاع از عمر ابن خطاب نسبت به همین موضوع و دفاعهایی که به عمر ابن خطاب وارد شده رو خودش هم بخشیش رو جواب داده. خوب دقت کنید، یعنی هم دفاع کرده از عمر و هم به برخی از دفاعیها ایراد گرفته. من سخنان ایشون رو نقل میکنم و بعد سخنان مرحوم علامه شرف الدین رو.
این آقای شیخ سلیم که عرض کردم رئیس وقت الازهر مصر بوده، در نامه شماره 44 خودش به علامه شرف الدین در دفاع از عمر نوشته که، حالا ببین میگه و جواب میده خودش، این همه اعتقادات خودش نیست، حالا شما اونا رو دیدید، این شیوه علمی ایشون هم ببینید، اون حرفا و این حرفا رو کنار هم بذارید. ایشون میگه که در دفاع از عمر میگه شاید این که پیغمبر به حضار دستور دادن که دوات و کاغذ بیارن، شاید نمیخواسته پیغمبر مطلبی بنویسه، قصد حضرت این بوده که اونها رو امتحان بکنه. خدا هم عمر فاروق رو از بین صحابه راهنمایی کرد که از آوردن دوات و کاغذ جلوگیری به عمل بیاره. بنابراین باید ممانعت عمر رو از جمله کارهای او بدانیم که موافق خواست پروردگار بود و باید از کرامات او به شمار بیاد. خب ایشون این مطلب رو از یکی از علمای بزرگ سنی نقل کرده، بعد میگه ولی به نظر من انصاف اینه که جمله بعدی پیغمبر که فرمود هرگز بعد از اون گمراه نمیشوید، لن تذلو بعده ابدا، با این جمله و با این جواب هماهنگ نیست، چون امره. پیغمبر میگه که اگر دوات و کاغذ بیاورید و آن فرمان رو برای شما بنویسم دیگه گمراه نمیشین. بعد میگه که اگر این که پیغمبر میگن برید بیارید فقط امتحان کردن صحابه بودن، اینم یه دروغه. مگه شما نمیگید نیاوردن دوات و کاغذ بهتر از آوردنش بود؟ هیچ وقت پیامبران اینجوری حرف نمیزنن. این دروغ بستن به پیغمبرانه. وقتی که میدانن بهتر یه کاری نشه امر کنن بهش. بعد ایشون ادامه میده، ایشون میگه که آنچه به طور اختصار میتوان در اینجا گفت این است که فرمان پیغمبر برای آوردن دوات و کاغذ یک امر ایجابی نبوده که ترک آن جایز باشد و تارک آن گناهکار باشد، بلکه دستور آن حضرت جنبه مشورت داشته و رسم بود که صحابه به ویژه عمر در این قبیل امور گاهی نظر مخالف ابراز می‌داشتند. چون عمر در این گونه موارد از لحاظ درک مصالح و رسیدن به واقع خود را موفق می دانست و از جانب خداوند به وی الهام می شد،
عمر میخواست بدین وسیله از ناراحتی پیغمبر در صورت املای فرمان در حال بیماری و درد بکاهد و چنین دید که بهتر است با این وضع دوات و کاغذ را نیاورند. چه بسا عمر بیم داشت مبادا پیغمبر چیزهایی بنویسد که مردم از درک و انجام آن بر نیایند، همونایی که قبلا گفتم در همین جلسه، و مسئول و معاقب باشند، زیرا در آن صورت نص صریح بود که امکان نداشت در آن اجتهاد کنند. شاید هم عمر می ترسید منافقان در صحت نوشته پیغمبر که در حال بیماری نوشته بود ایراد کنند و باعث فتنه شود، و به همین جهت گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، به دلیل اینکه خداوند فرموده است ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، ما چیزی را در کتاب فروگذار نکرده ایم، و فرموده است الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم. گویی عمر اطمینان داشت که امت اسلام گمراه نمی شوند، چون خدا دین را برای آنها کامل گردانیده و نعمت را بر ایشان تمام کرده بود. بعدیشون میگه این پاسخی هست که علمای ما در دفاع از عمر دادند، ولی باز این پاسخ هم خالی از اشکال نیست، چون پیغمبر که فرمودن گمراه نمی شوید، خود همین نشون میده که دستور حضرت برای آوردن دعوات و کاغذ امر واجب بوده. ببینید جملات علمای اهل سنت رو میگه در دفاع از عمر، باز خودش راضی نمیشه، میگه واقعا این حرف حرف تمامی نیست و حرف علمای ما خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون سعی کردن در تأمین اموری که باعث ایمنی از گمراهی میشه در صورتی که ما توانایی داریم بدون شک واجبه، و ایشون میگه رنجش خود پیغمبر از حاضرین موقعی که امر پیغمبر رو اطاعت نکردن و فرمود برخیزید، یه دلیل دیگری هست که امر حضرت وجوبی بوده نه دستور مشورتی، یعنی خودش باز داره سخن علمای اهل سنت رو نقد میکنه. پس ما ممکنه سوال بدیم دفاعیاتی که جناب سلیم البشرا از علمای اهل سنت نقل کرده را نقل کنید بفرمایید و آنها را طبق نظر او نقد کنید. خودش داره نقد میکنه. بعدیشون میگه که خب ممکنه علمای ما بگن اگر آوردن دعوت و کاغذ واجب بوده پیغمبر که نباید به خاطر مخالفت اصحابش ترک میکرده این کار رو، چون پیغمبر همون پیغمبری هست که به واسطه مخالفت کفار تبلیغ دین رو ترک نکرد. باز دوباره جواب داده، جواب ایشونو میخونم. پاسخ این است: اگر این سخن درست باشد تنها مفید این معناست که نوشتن آن مکتوب بعد از مخالفت اصحاب بر پیغمبر واجب نبود، در این حال منافاتی ندارد که چون پیغمبر آنها را امر کرد و توضیح داد که فایده نوشته ایمن بودن از گمراهی است، آوردن دوات و کاغذ بر آنان واجب باشد، زیرا اصل در امر وجوب امتثال برای مأمور است نه آمر، به ویژه هنگامی که فایده آن نیز فقط عاید مأمور باشد. مورد بحث هم این است که آوردن دوات و کاغذ بر حاضران واجب بود نه پیغمبر. حالا توضیح این مطلب رو با جملات بعدی بهتر متوجه میشین. ایشون میگه گذشته از این امکان دارد بر خود پیغمبر نیز واجب باشد، ولی بعد از عدم امتثال، یعنی عدم گوش دادن به فرمان پیغمبر که گفتند پیغمبر هذیان میگوید، این وجوب از آن حضرت ساقط شد، زیرا در این صورت چنان که خودتان گفتید دیگر جز فتنه و فساد اثری بر آن مترتب نبود. ایشون در ادامه میگه که بعضی دیگر از دانشمندان اهل سنت گفتند عمر و کسانی که آن روز گفتند پیغمبر هذیان میگوید از گفتار پیغمبر نفهمیدند که فرمان حضرت باعث حفظ تمام امت از گمراهی میشود، به طوری که بعد از وی حتی یک فرد هم گمراه نشود، بلکه آنها اینطور فهمیدند که پیغمبر فرمود به طور دست جمعی گمراه نمیشوید و بعد از نوشتن فرمان گمراهی به فرد فرد شما سرایت نمی کنند. فهمیدید چی گفتن؟ میگن آقا اینا که برگشتن گفتن پیغمبر هذیان میگه، اصلا متوجه نشدن که پیغمبر اکرم میفرماید که اگر من این فرمان را بنویسم همه امت از گمراهی حفظ میشن. خب بعدشون ادامه میده، اصحاب هم میدانستند که هیچگاه اجتماع مسلمین دچار گمراهی نخواهند شد، از این رو اثری برای نوشتن فرمان ندیدند و گمان کردند که منظور پیغمبر جز افزایش احتیاط در حفظ وحدت مسلمین که با لطف فراوان خود به آن مینگریست چیز دیگری نیست. به همین جهت چون امر پیغمبر را وجوبی نمیدانستند با آن به مخالفت برخواستند و خواستند که پیغمبر در حال بیماری زحمت نوشتن فرمان را متحمل نشود و از این راه ناراحتی رسول خدا را تخفیف دهند. این بود آنچه علمای سنت و جماعت در دفاع از عمر و اعتراض به وی گفتند. این حرفای آقای سلیما. ایشون می‌فرماید که اگر کسی به دقت در آن بنگرد به خوبی به سستی و نادرستی آن پی می‌برد. زیرا اینکه پیغمبر فرمود گمراه نمی‌شوید چنان که گفتیم می‌رساند که امر پیغمبر وجوبی بوده است. رنجش حضرت از آنان نیز دلیل آن است که امری را ترک کردند که بر ایشان واجب بود. و اینکه پیغمبر با همه بزرگواری و بردباری به آنها فرمود برخیزید دلیل دیگری است که اصحاب امر واجبی را ترک کردند که از هر واجبی واجبتر و نفع آن از هر امر نافعی سودمندتر بود. بهترین است بگوییم این ماجرا قضیه خاصی است که در مورد بخصوص برخلاف روش اصحاب روی داده است، مانند کودکی که میمیرد و سخنی که از دهان می پرد و علت واقعی آن را به تفصیل نمی دانی. ببینید حرفا رو نقل کرد، نقل کرد، بعد میگه این ماجرا یه قصه ای بوده که بالاخره ما نمی دونیم علت واقعیشو. خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید. یعنی آخرش ایشون با اینکه نقد کرد سخن علمای اهل سنت رو، ولی میگه که نمیدونیم چی شده، ما نمیدونیم، خدا بهتر میدونه. دقت فرمودین؟ حالا علامه شرف‌الدین اومدن به ایشون جواب داده. فرمایشات علامه شرف‌الدین. خب در ادامه عرض می‌شود که مرحوم علامه شرف‌الدین در پاسخی که به آقای شیخ سلیم دادن در کتاب خودشون اولش در واقع اشاره کردن به این که جناب شیخ سلیم وجوهی که علمای اهل سنت در دفاع از عمر رو آوردن رو آورده و علم و عدالت و انصافش مانع شده که این حرفا رو بپذیره و خودش هم علت سستی و نااستواری اونها رو بیان کرده. ایشون می فهمد که بنده هم اون روزی که با شیخ الازهر مکاتبه داشتم در رد اون مدافعات یه وجوهی رو به نظر آوردم، یعنی منم می خوام نقدهایی وارد کنم به سخنان علمای اهل سنت، ما می خوام عرضه بکنیم به ایشون و حکمیت در این باره رو به خود ایشون موکول بکنیم. ایشون می فهمد که اول این که مدافعان خلیفه دوم در همون پاسخ اول گفتن شاید وقتی پیغمبر امر کرد دوات و کاغذ بیارید نمیخواست چیزی بنویسه، فقط قصدش اونها رو امتحان بکنه، ما در پاسخ میگیم که غیر از اون چیزایی که شیخ سلیم گفته اصولا این واقعه به دلیل نص صریح حدیث در حال احتضار پیغمبر رخ داده، لحظه لحظه امتحان نبود بلکه موقع بیم دادن مردم، سفارش یک موضوع مهم، انسان‌های بزرگ مهمترین حرفاشون لحظه‌های آخر میگن، خیرخواهی امت، آدمی که در حال جان دادنه ازش بعید اون موقع بخواد امتحان اینجوری بکنه یا حرف بیهوده بزنه مزاح کنه، اون لحظه فقط مشغول به اعمال مهم خودشه، مخصوصا اگه پیغمبر باشه. وقتی پیغمبر در تمام دوران حیات خودش که از سلامتی کامل برخوردار بود مناسب ندید که اصحابش رو امتحان بکنه، چجوری این کار در حال احتضار کرد؟ شما میگید که آقا پیغمبر خواست امتحان بکنه دیگه، گفت برید کاغذ و دوات بیارید. نکته دیگه این که علامه شرف‌الدین میفرماید که وقتی اصحاب در حضور پیغمبر این سخنان نامربوط رو گفتن، پیغمبر فرمود برخیزید، این خودش نشون میده آشکارا پیغمبر رنجیده خاطر شدن. اگر اینها یه کار درستی کرده بودن و قرار بود امتحان بشن و امتحانشون بود که چنین درخواستی رو اجابت نکنن، دوات و کاغذ نیارن مثل خلیفه دوم، مثل خلیفه دوم. اینجا پیغمبر باید خوشحال می شدن، باید مخالفت اونها رو تحسین می کردن و از عمل اونها راضی می شدن و شاد می شدن، خوشنود می شدن. نکته بعدی اینه که وقتی علامه شرف الدین می فرماید وقتی که شما در جمله ان الرجل لا یحجر پیغمبر داره هذیان میگه، درست فکر کنید، میفهمید که اصحاب میدانستند که رسول خدا قصد کاری داره که اصحاب دوست ندارن، برای همین بدون درنگ این سخن رو گفتن. یعنی اینا فهمیده بودن پیغمبر میخوان کاری رو انجام بدن که اینا دوست ندارن، برای همین بلافاصله این جمله رو گفتن، پیغمبر رو رنجوندن و در حضور حضرت اون همه کشمکش رو و نزاع رو به راه انداختن. و ایشون میفرماید که خود گریه ابن عباس بعد از این ماجرا که اون رو مصیبت بزرگ شمرد، خودش یکی از دلایل بطلان جواب مدافعان عمر. دو، خب این در واقع مطلب دوم علامه شرف الدین ما قبلا اشاره کردیم، ولی خب چون میخوایم بحث علامه شرف الدین رو اشاره کنیم عرض میکنیم. ایشون میفرماید که مدافعان عمر و خلیفه دوم میگن که عمر در ادراک مساله یک نظر صاحبی داشت، از الهام الهی برخوردار بود، در صورتی که اگر ما اینو قبول بکنیم این یعنی حق با عمر بود نه پیغمبر، و در اون روز الهام به عمر صادقتر از وحی بود که پیغمبر راستگوی امین به زبان میراند. علامه شرف الدین میفرماید که باز مدافعان عمر گفتن که خلیفه دوم میخواست جلوی ناراحتی پیغمبر رو بگیره که ممکن بود به واسطه نوشتن فرمان در حال بیماری برای حضرت پدید بیاد، در صورتی که نوشتن اون مکتوب باعث آرامش قلب و خوشنودی دل و روشنی چشم و حفظ امت از گمراهی بود. و ایشون میفرماید که افزون بر همه اینها اصولا فرمان پیغمبر و اراده پیغمبر این بود که دوات و کاغذ خواست، بعد از صدور این امر دلیلی نداشت کسی بیاد اونو رد بکنه و برخلاف اراده او سخن بگه. چرا؟ چون قرآن کریم میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. هیچ مرد و زن مؤمنی رو اجازه نیست که وقتی خدا و فرستادش به کاری فرمان بدن برای اونها در کارشون اختیاری باشه. ان يكون لهم الخيره من امره و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هر کس خدا و فرستادش نافرمانی بکنه قطعا دچار گمراهی آشکار هست. ما خیلی از در واقع جوابهای علامه شرف الدین عرض نمی کنیم چون اشاره کردیم بهش. یکی از موارد دیگه اینه که ایشون می فرماید که یکی از عجایب اینه که اینها میگن عمر می ترسید که مبادا منافقان در صحت فرمان پیغمبر که در حال بیماری نوشته تردید کنن، باعث آشوب بشه. ولی خب ما میدانیم که پیغمبر فرمود من چیزی برای شما می نویسم که هرگز گمراه نشوید، و این ترس محال بود، چون سخن پیغمبر صریح در این بود که این مکتوب باعث حفظ اونها از گمراهی میشه. بنابراین چگونه ممکنه با تردید و ایراد منافقان موجب فتنه و آشوب بشه؟ ایشون میفرماید که اگر خلیفه دوم میترسید که منافقان تردید کنن، چرا خودش تخم این تردید رو و ایراد رو برای اونها کاشت؟ اونجا که به پیغمبر اعتراض کرد و از آوردن دوات و صحیفه مانع شد و گفت پیغمبر هذیان میگه. علامه شرف الدین مطالبی رو هم در مورد ناکافی بودن قرآن برای هدایت ذکر کردن که خب ما در لابلای بحثمون اشاره کردیم، این که بالاخره قرآن کریم به عنوان کتاب جامع آسمانی از مفسر بی نیاز نیست و استنباط احکام شرعی برای هر کسی مقدور نیست، و قرآن از بیان پیغمبر اکرم بی نیاز نیست. اگر قرآن به تنهایی کافی بود اصلا چرا خدا پیغمبر رو فرستاد؟ چرا به پیغمبر امر کرد که قرآن رو برای مردم بیان بکنه؟ نکته بعدی که ایشون اشاره میکنن که علمای اهل سنت گفتن عمر از حدیث نفهمید که فرمان مزبور پیغمبر باعث حفظ فرد امت پیغمبر از گمراهی میشه، بلکه اینجوری فهمید که نوشتن موجب می‌گردد که امت بر گمراهی اجتماع نکنند و گفتند عمر می‌دانست که اجتماع امت بر گمراهی چیزی است که هیچگاه تحقق نخواهد یافت، خواه فرمان نوشته شود یا نشود، به همین جهت در مقام معارضه برآمد. ایشون می‌فهمد که پاسخ من علاوه بر اون چیزی که شیخ الازهر بهش اشاره کرده اینه که عمر این اندازه از فهم دور نبود و آنچه برای همه روشن بود بر وی پوشیده نبود، زیرا شهری و بادیه‌نشین این طور فهمیدند که اگر آن مکتوب نوشته میشد عامل اساسی برای حفظ تمام افراد امت از گمراهی بود. این تنها معنایی است که از حدیث پیغمبر به اذهان مردم خطور میکند. عمر میدانست که پیغمبر از اجتماع امت بر گمراهی واهمه نداشت، زیرا از پیغمبر شنیده بود که فرمود امت من بر گمراهی اجتماع نمیکنند و اجتماع بر خطا نمینمایند، و شنیده بود که فرمود همواره طایفه از امت من پشتیبان حق هستند، و این آیه را خوانده بود عمر. آیه چی بود؟ آیه 55 سوره نور. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین خود قرار دهد، همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند. و بسیاری دیگر از نصوص صریح کتاب و سنت مبنی بر این که تمام امت اسلام بر گمراهی اجتماع نمی کنند. علاهازا معقول نیست که به ذهن عمر یا غیر او رسیده باشد که وقتی پیغمبر دوات و کاغذ خواست می ترسید که مبادا با نوشتن این فرمان امت پیغمبر بر گمراهی اجتماع کنند. آنچه برای عمر تناسب داشت این بود که وی از حدیث همان معنایی را بفهمد که به اذهان می رسید، نه چیزی که سنت صحیح و محکمات قرآنیان را نفی می کرد. افزون بر این ناراحتی پیغمبر از ایشان که از جمله برخیزید استفاده می شود خود دلیل است که آنچه را ترک کردن بر آنها واجب بود. اگر به عقیده مدافعان اعتراض عمر ناشی از اشتباه وی در فهم حدیث بود، پیغمبر اشتباه او را برطرف می ساخت و منظور خود را بر ایشان توضیح می داد. بلکه اگر پیغمبر قادر بود آنها را نسبت به آنچه امر کرده بود قانع سازد، بیرونشان نمی کرد و نمی فرمود برخیزید. گریه و بیتابی ابن عباس نیست یکی از بزرگترین دلایل است بر آنچه می گوییم. ایشون می فرماید که انصاف این است که این مصیبت از موضوعاتی است که جای عذر برای آن تنگ است، و اگر مطلب همان بود که شما جناب شیخ سلیم شیخ الازهر گفتید، یعنی قضیه خاص و مانند مرگ ناگهانی کودک و اینها باشد، کار آسان بود. هرچند همین مصیبت باعث تباهی روزگار مسلمین شد، این مصیبت باعث تباهی روزگار مسلمین شد و کمر آنان را شکست. میگه ساده نگیر، شما میگه آقا یه قضیه خاصیه مثل مرگ ناگهانی یه کودک، و عرض کنم خدمت شما که مثل کودکی که میمیره و سخنی از دهانش میپره و ما علت واقعیشو نمیدونیم و خدا عالمتره. و حقیقت این است که معترضین از کسانی بودند که اجتهاد در مقابل نص را جایز می دانستند. چقدر این جمله مهمه. مراجعه کنید به کتاب النص و الاجتهاد. اجتهاد در برابر نص. حرف پیغمبر نص، حرف عمر اجتهاد. چطور اجتهاد در برابر نص قرار می گیره؟ صفحه 156 تا صفحه 163. حقیقت این است که معترضین از کسانی بودند که اجتهاد در مقابل نص را جایز می دانستند، بنابراین معترضان در این اعتراض و امثال آن به پیغمبر مجتهد بودند. فتوای آنها برای خود و رأی خداوند عالم هم برای خود. همین که شیخ سلیم رئیس وقت الازهر پاسخ ما را به سخنان مدافعان عمر مطالعه کرد، ایشون میگه من این جملاتی که اینجا گفتم و وقتی براش فرستادم، مکتوب کردم براش فرستادم، در کتاب میگه علامه به ما نوشت با این توضیحات که داده ای دست رد به سینه تمام معترضان زده، هر گونه راهی را به روی آنان بسته و آنها را از آنچه منظور داشتند عقب رانده ای. با این توضیحاتی که دادی هیچ گونه شبهه‌ای باقی نگذاشتی، به طوری که جای تردید برای کسی باقی نمانده است. این در واقع علامه شرف الدین وقتی همه راه ها رو بر آقای شیخ سلیم و علمای اهل سنت بست، این آقای شیخ سلیم راضی شد، چون عرصی هم آدم منصفی هم بود، آدم عادلی هم بود، اهل توهین هم نبود و انصاف علمی داشت، قبول کرد، گفت تو همه راه‌های خلاصه فرار رو بر معترضان بستی و اونها رو عقب راندی، به همین مقدار کافی باشه. ما انشالله جلسات بعد بحثمون رو ادامه میدیم تا برسیم به موضوع سقیفه، و ممکن هست من در موضوع نماز ابوبکر هم که جلسه اول ترم با شما داشتم نکاتی رو در جلسه آینده اضافه بکنم. این بخش سخنان شیخ سلیم و پاسخ علامه شرف الدین هم درش تکرار داشت، قبلا جملاتی رو ما گفته بودیم در این رابطه، هم یه مقداری پیچیدگی داشت، ولی حیف هم آمد که مطرح نکنم به خاطر اینکه یه سند بسیار مهمی از رئیس جامعه الازهر که وقتی خودش سخنان علمای اهل سنت رو میشنوه نقد میکنه، آخرش هم دلش نمیاد، قضیه رو ساده میگیره، یعنی خودش اونها رو نقد کرده، آخرش هم میگه قصه قصه مثل این که یه اتفاقی افتاده ما دیگه دسترسی نداریم ببینیم، انگار یه کودکی مرده، خلاصه ما نمیدونیم اصل قصه چی بوده، چرا این بچه از دنیا رفته. مثلا علامه شرف الدین پاسخهای بسیار محکمی دادن و آخر هم او راضی شد، و این جمله آخری که من نقل کردم خیلی جمله مهمی بود. دقت دارید که علامه شرف الدین آخرین جملهشون در این بحث اینه که وقتی من حرفا رو به او فرستادم به من نامه فرستاد، وقتی مطالعه کرد گفت تو با این توضیحاتی که دادی دست رد به سینه همه معترضان زدی، همه راه‌ها رو به اونها بستی، همه اونها رو عقب روندی، هیچ جای شبهه باقی نگذاشتی، و این در واقع هنر علمای شیعه در بحث و مجادله با مخالفان هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.